شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، همونجوری که مطلع هستیم، مدتی است که در خدمت خانم وفا به دنبال یک سری مقالات تحقیقی که ایشون در رابطه با وضعیت آموزش پرورش ایران در قرن 21 نوشتن و در سایت های مختلف از جمله سایت رادیو آزادگان هم هست، در خدمتشون بودیم و به مسائل آموزش و پرورش پرداختیم. در چند گفتگوی اول خانم وفا به مسائل کمی آموزش و پرورش در ایران پرداختیم. در گفتگوی پیشین شما در رابطه با دو دیدگاه اساسی حاکم بر آموزش و پرورش توضیح دادیم و به ویژگی های این نوع دیدگاه ها در ایران پرداختیم. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به صورت خیلی مختصر این گفتگوی پیشین رو برای شنوندگان ما بازگویی بفرمایید تا ادامه بدیم و ویژگی های دیدگاه دوم رو امروز راجبش صحبت کنیم.
چشم و تمام میل. بله، در شماره قبل دو تا دیدگاه، یعنی دو نوع نگرش متفاوت به انسان رو اول توضیح دادم خدمت شما و شنوندگان محترم، و اون که یکی از اونها دیدگاه نخست آزادی رو درونی انسان تلقی میکنه، بخاطر همین انسان رو، یا که حالا در موضوعاتی که ما در مورد آموزش پرورش داریم یادگیرنده رو به عنوان یک موجودی به اصطلاح، حالا من اونجا تقسیم بندی نگرش نخست رو اول اون رو بردم که آزادی در موضوع انسان تلقی نمیشه و بنابراین یادگیرنده یک موجود فعال محسوب نمیشه، انسان غیر فعال و منفعله که از بیرون رهبری میشه و از بیرون است که بهش حتی به اصطلاح دانش انتقال داده میشه و این باید مغزشو پر کنه و به رفتارش شکل بده. در نگرش دوم آزادی درونی انسان تلقی میشه، بنابراین انسان یا موجود یادگیرنده به عنوان یک موجود زنده و فعاله که آموزش پرورش وظیفه خودش رو این میدونه که زمینه ها و بستری فراهم بیاره برای اینکه استعدادهای اون فرد فعال بشه و آزاد بشه و معلومات و اطلاعات رو در اختیارش قرار میده تا اون خود اون موجود فعال با اون معلومات و اطلاعات به صلاح در برخورد و ارتباط قرار بگیره و اونها رو استفاده بکنه و میزان اندازش هم دست خودش استفاده بکنه در فعال تر کردن هرچی بیشتر به اصطلاح استعدادهای درونیش. بعد اون دیدگاه اول رو در دیگرش آمرانه و اقتدارگرایانش، رفتار تحکمی بین دانش آموز و مثلا سرین معلم و استاد دانش آموز و دانشجو و همچنین رفتاری که بین خود دانش آموزان بر اساس رقابته و اینکه در این نگرش تغییرات کمی نسبت به تغییرات کیفی، یعنی نمره مدرک در مقایسه با کیفیت علم از اهمیت بیشتری برخورداره، و همچنین اینکه در دید دانش آموز معلم یا استاد منبع علم و اطلاع محسوب میشه و نقش منفعل داره و نقش رو یاد میگیره و در ابعاد مختلف زندگی ازش بسیارا نمیتونه دور بگزینه به خاطر اینکه سالیان سال درش تمرین کرده، و همچنین اینکه در این نوع نگرش به اصطلاح به تجربه کم ارزش داده میشه و تجربه هایی که دانش آموز یا دانشجو در طول زندگیش کسب میکنه که باعث میشه اعتماد به نفس به وجود بیاد، در اون رو در محیط مدرسه امکان بروزش رو نداره، کلاس درس خسته کننده میشه، و اینکه در این نگرش حافظه یادگیرنده فقط به کار گرفته میشه و تکیه بر حفظ کردن مطالب درسی است. بنابراین نتایج و تبعات اون این است که دانش آموز کمخوان و به اصطلاح کمخواه هم میشه. حتی معلمان و دانش آموزان هم بیشتر در تکیه میکنن به محفوظات خودشون و در اون به اصطلاح نگرش بیشتر تکیه بر یک موضوع یا مطلبی است که فرد یادگیرنده باید بر اساس دستور یا نظر یا خواست معلم یا استادش فرا بگیره، و به هر حال این همین که باعث میشه که دانش آموز میدان پیدا نکنه برای به کار بردن تجربیاتش و تکیه بر اون محفوظات بشه، باعث میشه که دانش آموز و دانشجو هنر تفکر کردن و روش کشف روابط بین پدیده های مورد مطالعه رو کسب نکنه، و بنابراین در آیندهش هم نتونه به اون آموخته ها و مفاهیم آموخته در طول تحصیلش به روش کاربردی برخورد بکنه و اونها رو در زندگی روزمرهش بتونه ازش استفاده در خوری بکنه. و به هر حال در طول تمام تحصیل اون یادگیرنده به یاد دهنده متکی باقی میمونه. سیستمی غیر قابل انعطاف و معمولا بدون دخالت و مشارکت دانش آموز هم برنامه های تحصیلی تنظیم میشه، هم فعالیت های خارج از تحصیل، حتی در اوقات فراغتش در مدرسه یا که فعالیت های و سفرهای حتی علمی یا تفریحی، اینها نظر و مشارکت دانش آموز تعیین کننده نیست یا حتی متاسفانه خواسته نمیشه، و حتی آخر کار ارزشیابی هم یک طرفه صورت میگه از طرف معلم یا استاد نسبت به دانش آموز یا دانشجو، و دانش آموز یا دانشجو نمیتونن متاسفانه معلم رو یا استاد رو ممنوعیت کنن و از این ممنوعیت ممنوع میشن. و به هر حال این به این شکل اعتماد به نفس در دانشجو یا دانش آموز شکل نمیگیره، مهارت هایی که لازم هست از طریق بحث و گفتگو انجام میگیره، به اصطلاح این رو کسب میکنه، و همونطور که شما به درستی در شماره قبل اشاره کردید، این میشه باعث میشه که ما میبینیم در ایران متاسفانه یک جانبه فقط گفته میشه و کمتر شنیده میشه و کمتر گفتگو صورت میگیره بین دو نفر، چه در سطح حالا سیاسی بگیرید چه در سطح روابط خانوادگی. و متاسفانه در این باعث میشه که مدیریت هم چون بر اساس در این سیستم یاد میگیره که یکی باید بگه دیگری اطاعت کنه، معلم یا مقام بالاتر باید بگه دومی اطاعت کنه، در همه نوع به صلاح تصمیم گیری ها، این باعث میشه که در آینده دانش آموز متاسفانه ویژگی های اصلی یک جوان رو که اندیشیدن و تفکر مسئولیت شناسی و جسارت ابتکار خلاقیت رو از دست بده و یک نسلی بار بیاد منفعل، نسلی بار بیاد که چشمش همیشه به دهن دیگریست، کسیست که در تصمیم گیری تزلزل داره، و متاسفانه در شکل گیری و به اصطلاح تصمیم گیری در کلیه شون زندگیش این دانش آموز یا دانشجو با این سیستم حاکم بر آموزش پرورش اگر اضافه بشه بر روش تربیتی در داخل خونه هم از ابتدای کودکی یا محیط حاکم هم در خونه هم همین نگرش رو داشته باشه، دیگه فاجعه است برای اون نسل که نسلی که فقط به انقیاد و ترس و اطاعت به صلاح وقت مینهاد و اکثر عمل نشون میده، این همچه نسلی به وجود داره. این صحبتی بود که ما در شماره گذاشته امیدوارم توضیح داده باشم اگر به کافی بهش پرداختیم.
و قرار بود که در گفتگوی امروز که در واقع بخش هفتم گفتگوی ما با شماست به ویژگی های اون دیدگاه دوم، اون نگاه نگرش دومی که به انسان در واقع به دانش آموز هست بپردازیم.
بله در این دیدگاه دوم که آزادی رو درونی انسان میدونه و انسان رو موجودی زنده و فعال میدونه که آموزش پرورش وظیفه خود رو آزاد کردن و فعال کردن استعدادهای اون دانش آموز یا دانشجو میدونه، فضای آموزشی فضای آزاد و اساسش بر مشارکت و شعوره. در این سیستم ارتباط یا این در این دیدگاه ارتباط معلم و استاد با دانش آموز و دانشجو و بالعکسش از طریق مشارکت و همکاری سامان پیدا میکنه. نه یک طرفه بالا به پایین تحکمی. رفتار ارتباط ما بین خود دانش آموزا و دانشجوان در جای اینکه رقابتی باشه بر اساس همکاری متقابل و کار دست جمعی و فردی تنظیم میشه و بالاخره تغییرات کیفی هست که اهمیت بیشتری پیدا میکنه تا تغییرات کمی مثل نمره و مدرک. و معلم و استاد در واقع به جایی که همه تکیه بر اونها باشه یعنی منبع علم و اطلاع محسوب بشن، برعکس نقش تسهیل کننده یادگیری رو دارن و وظیفه‌شون برانگیختن میل به ابتکار و پاسخ دادن به پرسش‌های دانش آموز و دانشجو در سطحی که تدریس کرده در جریان آموزش قرار می‌گیره، حتی در سوال‌های فراتر از به اصطلاح موضوعات مورد تدریس هم دانش آموز آزادی که در اونجا طرح کنه و معلم هم از اونجا که خودشون منبع فقط نمیدونه این به اصطلاح استادگی رو داره که اگر بدون دانش آموز یا دانشجوی خودش فراتر از اون به اطلاعات جدید علمی دستیابی پیدا کرده راحت بگه نمیدانه و تشکر کنه و اونجا اون معلم یا استادی که نقش یادگیرنده رو بگیره و بگه من از تو یاد گرفتم. و به هر حال دانش آموز و دانشجو در این فرایند یادگیری مسلماً فعال میشن، تجربه در این فرایند یادگیری به اصطلاح نقش اول رو پیدا میکنه، یعنی در آزادی و استعداد خلاقه یادگیرنده در این سیستم آموزش پرورش تکیه میشه و فعالیت های یادگیری هم بر اساس تحقیق و پژوهش که اون شیوه خاص خودش رو داره و در جدایی از اون تجربه های خاص هر یک از دانش آموزان یا دانشجویان رو در محیط زندگی خودش اهم از خانوادگی، محیط فرهنگی، محیط اجتماعی محلیش، اینها نقش پیدا میکنن در فرایند یادگیری و محیط مدرسه و دانشگاه و محیط بیرونش مثل الان بند از بند گسسته و غیر مرتبط با هم نمیشه. شما دقت بفرمایید میدونید در ایران اغلب دانش آموزان زبان دوگانه دارن، در خانه چیز دیگری رو حرف میزنن که در مدرسه نباید راجع به اون صحبت بشه.
بله،
یعنی این بند از بند گسستگی و این تضاد مثلا محیطی در اغلب دانش آموزان ایران موجوده که راجع به این تو از سخت نزم معلوم میشه مثلا ما فلان دیدگاه سیاسی و فلان نداریم، نکنیم فلان حرف رو بیزی بیزی نگیدیم کجا رفتیم مسافرت نگید فلان، یعنی تمام این حالات دوگانگی هیچ گونه ارتباطی نمیتونه به تجربیات روزمرش و مسائلی که در زندگی مثلا در مدرسه یاد میگیره دانش آموز برقرار کنه. بر اساس این سیستم در سر کلاس درس به علت اینکه بنابر بحث و گفت شنوده دانش آموز و دانشجو یاد میگیرن که به جای اینکه مطالب رو به حافظه بسپارن بهتر استدلال کنن، یعنی که معلم و استاد به این هم نمره میده، یعنی اونی که میدن به هر حال همیدا مرسوله، همی که اهمیت بایسته رو میده که رفتار دانش آموز چیه، شیوه بیانش چیه و محتوای مطالبی که ارائه میده، نه بر حد مطلبی که در سر کلاس یا در کتاب حفظ کرده، فراتر از این به این موضوع به صورت در کتاب عنوان شده چی افزوده، به این هاست که اهمیت داده میشه. و به اصطلاح حتی بعضی از یاددهنده ها و معلمین یاد میگیرن که یادگیرنده رو در یادگیری مشارکت بدن، حتی برای تدریس به بقیه هم تشویق کنن. ما حالا خودم به تجربه دارم در دوران دبیرستان خودم یکی از معلمان از من میخواست که من به 17 تا به موقع تعداد زیاد مثلا حالا کمتر شد درس بدم. منم خب خیلی اینو خیلی جالب درستم که بعد اینقدر به من اعتماد داره که میتونه درس بده. بعد رفته رفته بسیم اون معلم بود، اون معلم کار خود راحت کرده، نه ولی تشویق، یعنی شاگردایی رو که امکان ردیشو میداد گذاشته یه موقع دیگه من نه، ولی مادر من معترض شد به معلم که این اصلا وقت آزاد هیچ نداره، یا اینا میان بچه ها خونه این باید اینا درس میده، خودم اینو مقدارت انصاف واقعا تعدادشون کم کنه. الان یعنی میخوام بگم نه از اون بود مثبتش که حالا برو به بقیه تدریس کن یه چیزی هم یاد بگیر. نه از من هم تازه توقعش که حتما نمره اونها رو به بالای 12 برسونم مثلا. روش ها رو میخوام خدمت رو عرض کنم. یه موقع هست از دانش آموز استفاده میکنن که دو معلومات اضافت رو در توانایی رو در این مطلب به کلاس ارائه بده و بعد معلم دقت میکنه، تفصیل میکنه، تنظیم میکنه این مسئله رو. این یه نقشیست که به شاگرد یاد میده که این در مشارکت پیدا بکنه در یاد دادن به دیگری، انتقال علم و جریان دادن علم و انحصار علم. و بر اساس بر حال این دیدگاه تکیه آموزش بر مسئله است که باید شناخته و حل بشه، برعکس اون که یک موضوعی گفتم در اون نگارش اول یک موضوع و مطلبی است که در فراگیرنده باید مطابق نظر معلم یا استاد فرا بگیره. اینجا برعکس، در این نگارش برعکس، یک مسئله است که این مسئله اول باید مورد شناخت واقع بشه و بعد برایش راه حل‌یابی بشه. یعنی یادگیرنده اول با یه مسئله مواجه میشه، یاد میگیره، چند چونش و میزانش و واقعیتش رو از جوانه مختلف میسنجه تا براش راه حل پیدا کنه. به همین ترتیب این از کودکی یاد میگیره که چگونه به مسائل و موضوعاتی که پیش میاد باید برخورد کنه و بر اساس دانشش این مشکل رو حل بکنه. بعدها که وارد مسئولیت‌های شغلش میشه، خیلی به سراغ راحتی و سهولت میتونه از عهده حل مسائلی بر بیاد که پیش اومده. الان میدونه خیلی فارغ التحصیل یکی از موضوعات، مثلا من تو بخش کشاورزی دنبال میکنم مسائل ایران رو، میگم خیلی از فارغ التحصیل رشته کشاورزی اصلا وقتی داری سر زمین یا مشکل رویشون میدارش در آفات نباتی باشه و هر چیزی مثلا با این واقعیت ایران زمین برخورد نکرده که بتونه موضوع مورد شناسایی قرار بده و اون یافته هاش رو به صلاح آموخته هاش رو ربط بده واقعیت الان به صلاح مشکل کشاورزی که اون اونجا پیش اومده. این به خاطر که تمرین نشده در حینه عزیز در حینه مثلا جریان آموزش، اینی که براش مسئله رو قرار بدن و بگن این موضوع شناسایی قرار بده و راه حل های مختلفی به ذهنش خطور بکنه و دنبالش باشه که با استفاده بکنه از دانشی که فرا گرفته برای حلش، این رو تمرین میخواد. و چه بهتر از این که حدود به اصطلاح 12 سال یک شاگرد این امکان رو از کودکی براش به وجود بیارن، 12 سال تمرین بکن و وارد اون حیطه مثلا مسئولیت های حالا آیندهش بشه، چه در خانواده چه در مسئولیت های شغلی. خب در این دیدگاه تکیه دانش آموز و دانشجو از معلم و استاد برداشته میشه و یادگیرنده خودش جهت یادگیری رو تعیین میکنه، یا فوقش به کمک استادش و معلمش این جهتگیری رو شرکت مشارکت پیدا میکنه درش برای تعیینش. و همین در واقع ارزشمند میدونیم اون تجربه خودش رو و توانایی خودش رو بهش اعتماد پیدا میکنه، تزلزل پیدا نمیکنه، بلکه اعتماد پیدا میکنه به توانایی خودش و توسط معلم کمک میشه برای اینکه این اعتماد به نفس شکل میگیره تا بتونه این طرف با تکیه بر توانایی خودش در جهت رشد خودش قدم برداره و متکی به خودش بشه. و این نقش معلم اینجا در تنظیم کننده بسیار بسیار مهمه که به جایی که انتقال ترس بده که تو ناتوانی و نمیتونی و تو که آیا کوتا بفهمی و کوتا تو چیز یاد بگیری، برعکس بگه به میزان اون مقداری که یاد گرفتی اون آموختهات رو اون دانش رو ببین چه بخشی از این مشکل و موضوع رو میتونه حل کنه. این نقش رسالا دادن امید و قوت به یک دانش آموز و دانشجو اینجاست که در وصلاش معلم نهفته است یا استاد. برحال بر اساس این نگرش حتی برنامه های تحصیل آموزشی انعطاف پذیره، یعنی توجه میکنن به نیاز افرادی که یاد میگیرن، شاگرد باشه که دانشجو و دانشجو در به سطح و عمق اطلاعاتشون متفاوتن و بنابراین به صلاح این نیازها شناساییشون و انتخاب برنامه های تحصیل آموزشی بین معلم و استاد و دانش آموز و دانشجون بر اساس همون مشارکت که اصل اول بود و بحث گفتگو صورت پیدا میگیره. و به هر حال این مواد برنامه به صلاح آموزش پرورش تنظیمشون و تشخیص اون مواد که باید در طول یک سال مثلا یک سال تحصیلی تدریس بشن تقریبا میشه با مشارکت دو نفره و یادگیرنده یا تحصیل کننده یادگیری، حالا نه معلوم اسمشو بزن تحصیل کننده یادگیری، هر دو نظر میدن و نظرشون مورد اعتنا قرار میگیره. حتی ارزش گذاری کار هم با دو طرفه، یعنی یادگیرنده هم در ارزش گذاری کار خودش شرکت میکنه، خودش رو میتونه نقد کنه، نقاط مثبت خودش رو بربشماره و ضعفای خودش هم با دید خودش نگاه بکنه و به نوبه خودش حق داره که به ارزیابی معلم و استاد و رفتار و مثلا نحوه تدریس اونها هم بپردازه. و بالاخره به علت این که اعتماد به نفس در دانشجو و دانش آموز رشد پیدا میکنه و چون تو کلاس درس همه مفاها فعالن به حالت یک طرفه تو بگی بشین منفعل بشین من چی میگم وجود نداره و محیط هم یک محیط گفت و شنوده و این فعالیت خلاقیت دانش آموز و دانشجو رو میخواد و حاضر جوابی و تمرکز میخواد از این بجای که محیط درس خسته کننده و ملال آور باشه یک محیطی میخواد با پردشات و شاره که مرتب این در یک محیط گفتشون حتی گذر زمان رو هم فراموشات بکنن مهارت های لازم رو هم کسب میکنن به ترتیب با این تمرین برای فعالیت ها و نقشه آتی که در آینده در اجتماع باید دانش آموز یا دانشجو فرا بگیره. و به هر حال این در این سیستم چون همه این سازماندهی ها و مدیریت ها که در سطح مدرسه که در سطح دانشگاه بر اساس مشارکت و تولید تنظیم میشه، تولید فکری خلاقیاتی یا دانش آموز و دانشجو حتی معلم و استاد، بنابراین اینا یاد میگیرن این محیط تمرینی که در خارج از حوزه مدرسه و دانشگاه، یعنی بعدها چه در محیط خونه چه در محیط کار چه در فعالیت حین فراغت تا مسائل سیاسی و اجتماعی، اینا همش این مشارکت و تولیده که اصله و باید این تعمیم داده بشه و دانش آموز و دانشجو بعد از دوران تحصیلش یک شخصی میشه مسئول، توانا، مباحثه‌گر، منتقد، سازنده، خودانگیخته و پرشور که به اصطلاح دارای اعتماد به نفس و زیاد از حد هم نیست، اعتماد به نفسش به اصطلاح بر اساس برخورد با واقعیت ها تنظیم شده، بنابراین تبدیل به غرور بی خودی به صلاح بیرون مایه نشده و اینها باعث میشه که در آینده بتونه برای کیفیت و کمیت حال آیندهش و ساختن اون نقش اول رو با این صفات بازی میکنه. حالا ما متاسفانه بعدن که به صلاح موقع میگم باید واقعیت های اقتصاد ایران، صنعت ایران رو که نگاه بکنیم، نگاه میکنیم که میبینیم که متاسفانه به علت این بند از بند گسسته بودن تجربیات دانش آموزان در بیرون از محیط مدرسه و آنچه که در مدرسه اتفاق میفته و همچنین داده ها و دانش ها به واقعیت های روزمره و نیاز های زندگی چون نامرغوبه و اغلب پراکنده است، اینها باعث شده که اون فارغ التحصیل در واقع وقتی که وارد محیط از دبیرستان، من تو مطلبم عنوان دانشگاه رو داشتن، اگه بر این عنوان باشه در واقع بر این نگرش اول باشه میشه دبیرستان بزرگ، همین سیستم ادامه پیدا میکنه تو دانشگاه هم از نظر کیفیت آموزشی تفاوت چندان با دبیرستان پیدا نمیکنه و این هم اونجا هم بر به صلاح محفوظات و حجم محفوظاتش میافزه، بنابراین همه به هم باعث میشه که در آینده دانشجوی فوق التحصیل میشه که مدرک در دستشه، توقعش هم بالاست، وارد به اصطلاح یکی از علت کاراشی که وارد بازار کار بشه، بازار کارم حتی اگر واردش هم بشه به علت همین بند از بند گسستگی بین دانشش که همش آموخته است نه بر اساس تجربه به کارش نبرده، الان نمیتونه ربطش بده به واقعیت های روزانه، این واقعیت ها رو هم یاد نگرفته بشناسه. موزل رو و مشکل موزل رو و مشکل رو هم نمیتونه به هیتر شناسایی خودش در بیاره، چون اصلا نمیدونه به این اصطلاح مسئله باید به چه نگاه کرد. بنابراین راه حل که جای خودش راه حل وجود نداره، میشه حقوق بگیری که کمتر هم ازش کاری در میاد، یا اگر هم در میاد محیط کار میشه محیط چیز آزمایشگاه چیز به اصطلاح مرتب پشت پشت سر هم خطا بر خطا افزوده میشه. یه دفعه میبینید مثلا شرکت ورشکست شد چون تمرین مثلا نکرده که چجوری میشه مثلا اقتصاد و شرکت رو اداره کرد. این اصلا امکانش تو رشته خودش نداشته که به این شکل یه سری تئوری به خودش دادن و این از حفظ کرده که حالا این امکان به تازه سر هم محیط کار بخواد به وجود درش به وجود بیاد که این دیگه در این تمرین گیره و این به صلاح حالا در شماره های آینده نه به این به صلاح مستندات این رو من یکی یکی خدمت شما شنوندگان این دیدگاه رو و نتایجی و تبعاتی که داره رو خدمتون عرض میکنم. تا حالا اگه شما سوال داری من در خدمت هم میخواستم یه دوتا نمونه مثلا خدمتون بگنم از روشی که عرض کردم که مبتنی بر این است که دانش آموز رو به فکر و بداره به این که به اصطلاح فراتر از اون چی که یعنی مخفوضات رو اصل ندونن. این دو شیوه مختلف تدریس رو مثال بزنم.
خواهش شما بفرمایید من بعدا سوالام رو اگه
ببینید من دو تا نمونه رو میگم از توی گفتم خدمتون شما را زد که من کتب چیز رو مطالعه کردم تدریس اسکوپی که در دبستان های ایران تدریس میشه و خیلی وقت زیادی هم بود توی یکی یکی رشته رو باید نگاه میکردم. بخونید در این هم جالب بود مسئله ادبیات و تاریخ ادبیات دو نگاه کردم چون به اصطلاح من خود من شگفت زده بودم از روشی که در این آلمان تدریس میشه به خصوص در درست به اصطلاح ادبیات آلمانی اینجا در مدارس و اون که حالا من دو تا نمونه خدمتون عرض میکنم. ببینید این دختر من کلاس دهم بود، من کلاس دوازده است، کلاس دهم دارم تازه خدمتون عرض میکنم. حالا چون رو میگم چون بعد مقایسه کردم با کلاس ادبیات تاریخ ادبیات کلاس دوم دبیرستان موضوع معلمشون، اولا معلمشون 5 تا رشته تحصیلی رو در دانشگاه تربیت معلم اینجا تدریس فرا گرفته بود. رشته اخلاق، رشته تربیت دینی، علوم دینی، رشته آلمانی، رشته نجوم و ادبیات. مثلا این چند تا رو با هم خونده بود، یعنی میخواد سطح و میزان تحصیلات معلم رو بگم. معلم کلاس دهم دبیرستان اینا در طول سال 3 تا از چیز رو میخوندن، 3 تا از کتب، 3 تا از نویسندگان معروف آلمان رو میخوندن. یکیش فریدریش شیمر بود، کتاب معروف بستان نمایشنامه معروف دوستاش بود دیرالبر. یک نمایشنامه معروف چیزشون اساس بر نمایشنامه بود، یکی هم مال برتولد بروش بود کتاب زندگی نامه گالیله. حالا اون یکی سومی رو الان من یادم نیست. حالا این دوتا رو چون من با دخترم دارم جالب بود چجوری باشون کار میکنن، نوع روش رو میخوام الان هدفم به اصطلاح روش تدریس است خدمتون عرض کنم. خب این کتاب سلطی شیوه رو من نمیخوام الان توضیح بدم، اون کتاب چه بسیار از شما اندادن میدونن جهان اون موضوع خیلی مختصر خدمتون عرض کنم که میخوام میگم توجهی که معلم به عنوان تنظیم کننده یاد میده به شاگرد که تو چیا داره دقت بکن. کتاب اول داده که اینا 2 هفته وقت داشتن تو تعطیلات بخونن اون کتاب رو، یاد داشته خودشون میکنن، نگرش خودشون، بعد بحثم شده بود، بعد امتحانم رو اون انجام میشه. این کتاب به اصطلاح نمایشنامه دوستان، خب میدونید شیلر از بزرگترین مشهورترین نمایشنامه های دراماتیک به اصطلاح آلمان به حساب میاد در کنار گوته به اصطلاح دوره چهره اساسی در واقع کلاسیک وایمار شناخته میشه و این نمایشنامه رو با قرن 18 نوشته. موضوعش دعوای نزاع بین دو برادره به نام کارل و فرانس مور که اینها پدرشون یک رفتار تبعیض‌آمیز باشون داشته، به یکی به اصطلاح به کار خیلی تا آدم با فهمی خیلی عاشقانه رفتار میکرده، با اون یکی برادر خیلی به اصطلاح اون محبت رو نشون نمیده و این تبعیض باعث میشه که یک حسادتی بین این دو برادر، یعنی در واقع از طرف یکی از این برادرها نسبت به اون دیگری به اصطلاح ایجاد بشه که میل پیدا بکنه به قدرت، میل پیدا بکنه به بالا کشیدن ارث پدر، میل پیدا بکنه به قطع رابطه بین اون برادر و پدر. و به هر حال در واقع این بچه‌ها کتاب رو میخوندن باید یاد میگرفتن که تصویر یک نزاع درونیست بین در خود انسان هم ایجاد میشه بین قانون و آزادی. یعنی در واقع شیلر در این کتاب میخواد نفی بکنه مسئله که هدف وسیله رو توجیه میکنه. خب این با شخصیت های مختلف در کتاب رو در اینو خیلی به اصطلاح میپرورندن، توضیح میدونن که مثلا این فرانس مورچه ماتریالیست مطلقگراست و این به اصطلاح این در این حال این راسیونالیست از دید شیلر که این راسیونالیستیش تبدیل شده به خودخواهی و بعد به هر حال باید عاقبت به اینجا میرسیدن که انتخاب بکنن که بر اساس وقتی رفتار بر اساس اخلاق شکل نمیگیره، این خردگرایی مطلق، این راسیونالیسم که صرف بشه به اصطلاح این چه شکلی رفتار رو تنظیم میکنه. حالا اینا از چیزای عمومیش بود که باید راجبی کتاب رفتارها رو توضیح میدادن. هر کسی باید خودش به این میرسید که چی میفهمه. آیا مثلا کتاب شیلر اعتراض به نرم ها و قانون های اون زمانه مثلا اواسط قرن 18 یا نه، مرحال هدف شیلر چی، اینا چه برداشتی میکنن. این حالا یه بخشش بود. جدا از این که از نقطه نظر ادبیات باید نگاه میکردن که این کتاب به اصطلاح تقسیم بندی های درام رو که ارسطو کرده در واقع به 6 قسمت تقسیم کرده، این شیلر کجاهاش رو درش انقلاب وجود اومده یا از اون تخطی کرده از اون تقسیم بندی نوع دیگری به اصطلاح دیگه، اونا هم چیزای جانبش بود. مهمتر از همه این بود که این وقتی که امتحان میدادن، حالا سوال رو نگاه کنی، یعنی خلاقیت دانش آموز رو خواستن. یکی از سال اینا 4 ساعت کتبی باید این کتاب رو به سال در موردش امتحان میدادن. سال این بود که شما فرض کنید یک دانشجوی هستید در دوری که این شیلر این نمایشنامه رو نوشته و در یک از تئاترها این رو به نمایش گذاشته. شما یه دانشجو هستید که میرید این نمایشنامه رو نگاه میکنید، تحت تاثیر این فکر شیلر قرار میگیرید و یک چون حالا اونجا توضیح میده شیلر که آنارشیست چیه، نفر که انقلابیه که تبدیل میشه به آنارشیست و اون یکی راسیونالیسته چه شکلی به مثلا خیانت و دزدی و قتل و از همپاشیدگی خانواده منجر میشه، میگه که شما فکر کنید که تحت تاثیر قرار گرفتی و این محیط تنگ فئودالیسم اون دوره رو دیگه تحمل نمیتونید بکنید و به یک دانشجوی دیگه که مثلا همکلاسیتون رو نامی میمیسید تشویقش میکنید بیا این نمایشنامه رو تو هم نگاه کن و بیا یک تحولی در فکرمون رو وجود بیاریم، یک مثلا از این که هستیم از این قید و بندهای این قرن و زمانه خودمون رو آزاد کنیم. متوها حالا با چجوری اینا این شاگرده بفهم دختر من اینا این وزیر می نوشتن، باید در این نوشتن این نمایش این نامه این دانشجو به دوستش تمامی به اصطلاح شرایط سیاسی تاریخی اجتماعی قرن 18 رو مراعات میکردن. یعنی اصلا نباید از انقلاب فرانسه اسم بردن، از رژیم دموکراتیک اسم بردن، چون دانشجو اون دوره بوده. به زبان اون موقع باید می نوشتن بدون دخالت دادن یافته های الان این بر باید می نوشته و مسته. یعنی کاملا باید از لحاظ ذهنی خودشون به می بردن تو اون دوره که اون تنگناهایی داره رو حس کنن.